ببخشید در مورد چشمای ناپاک میخواستم صحبت بکنم. بعد در مورد خانم آقایی که مثلا زن و شوهرایی که ازدواج کردن اما هنوز هم چشماشون ناپاکه، مثلا علتش چیه و مثلا خب راه درمانی مثلا چجور باید با اینو برخورد بکنی؟
خب سوال درباره چشمای ناپاک، نگاه های آلوده است و مطمئنن یکی از معضلات امروز تو دنیایی که زرق و برق‌های زیادی برای انحراف چشم ها و نگاه ها داره، این سوال واقعا سوال ویژه و اساسیه. وقتی ما به معارف اسلامی رجوع میکنیم، به آیات و روایات و دقت میکنیم درباره حساسیتی که دین به مسئله نگاه داشته، میبینیم که واقعا مسئله نگاه از جایگاه ویژه‌ای توی این معارف برخورداره. در روایات ما چشم به عنوان مدیر دل معرفی شده، العیون طلاء القلوب، چشم ها پیش قراول دل ها هستند.
بله،
یعنی دل سراغ جایی میره که چشم او رو میبره. یا العین برید القلب، چشم قاصد دل، برید به اون نامرسان، به اون فرستاده، به قاصد میگن،
اون پیکی که نامه ای و چیزی رو برای انسان میاره.
یا در یه روایت زیبایی میفرماید القلب مصحف البصر، دل کتاب دیده است. یعنی اگر میخواهید ببینید تو دلتون چه چیزهایی نوشته شده، ببینید با چشمانتون چه چیزهایی رو دیدید. واقعا اگر جایگاه دل و حساسیتش مشخص بشه که وجود انسان رو در بر میگیره و تأثیر نگاه روی این دل خوب موشکافی بشه، معلوم میشه که چقدر نگاه مسئله حساسی است و چه اندازه باید مدیریت بشه. در روایت دیگری میفرماد العین جاسوس القلب و برید العقل. کاش تو برنامه‌های مستقلی وقت مفصل بود، ما اینا رو تحلیل می‌کردیم دونه دونه. هر کدوم از اینها دنیایی از حرف توش هست. چشم جاسوس دله. جاسوس کارش چیه؟ خیانت. و برید العقل، قاصد عقلم هست. یعنی گاهی خود نوع فکر کردن‌های ما در اساس اون چیزی تنظیم میشه که چشممون دیده.
بله.
من تو مشاوره‌ها خیلی برخورد می‌کنم. آقای مراقب چشمش نبوده، خانومی مراقب چشمش نبوده، خویشتنداری در عرصه نگاه نداشته، حالا دل بسته به یه شخصی، اون شخص اصلا صلاحیت زندگی با او رو نداره، این کفر او نیست، اما وقتی تصمیم گرفته ازدواج بکنه میبینید جوری فکر میکنه که منتهی بشه به ازدواج با این شخص. وقتی عیب و ایرادهای او رو برای این شخص میگی، اصلا میگه خانوم این آقا فلان مسئله رو داره، فلان مشکل رو داره، خانوم وقتی میخواد فکر کنه جوری فکر میکنه که این عیب و ایرادها اصلا دلیل برای ازدواج با او بشه. مثلا وقتی بهش میگید این آقا معتادها، میگه خب چه اشکالی داره که ازدواج من باعث نجات یک معتاد بشه. ببینید الان نشسته فکر کرده، العین برید العقل، اون نگاه دل او رو به سمت خودش برد.
بله.
بعد دل او این شخص رو انتخاب کرد، فکر او وقتی به کار افتاده جوری داره کار میکنه که منتهی بشه به ازدواج با یک فرد لاوبالی،
یعنی در خلاف جهت مصلحتش در واقع.
بله، یعنی عقل رو هم دیگه فرماندهی میکنه. در روایتی داریم همین نگاه های کوتاه، نگاه های گذرا، لمح العیون مساعد الشیطان، این نگاه های کوتاه دام های شیطانن. و باز هم امام صادق علیه السلام فرمود النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرت اورثت حسرت طویله. نگاه تیری از تیرهای مسموم شیطانه و چه بسا یک نگاه که حسرت طولانی رو در پی خودش خواهد داشت. من اگر این روایات رو دارم میخونم و ترجمه میکنم، پشت سر هم دو دلیل داره. یک دلیل اول که ببینید چقدر حساسیت در باره مسئله نگاه وجود داره. دلیل دوم فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب، احادیث ما دلها رو زنده میکنه. من این احادیث رو از عمد میخونم تا یه مقدار دلهامون زنده بشه، انگیزه برای مراقبت بیشتر از نگاهمون به برکت این روایات ایجاد بشه. چشم غفلت زاست. غفلت سرمنشه بسیاری از مشکلات اخلاقی و تربیتی ماست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوا و یولد الغفله. حواستون باشه از نگاه‌های زیادی پرهیز بکنید که بذر هوا و هوس میکاره و تولید غفلت میکنه. دیگه اصلا نگاهش به آینده، نگاهش به عاقبت کاری که داره انجام میده کاملا کور میشه. در روایتی فرمود اذا ابصرت العین الشهوت امی القلب عن العاقبه، وقتی چشم نگاهش به شهوت باز میشه، یا به تعبیر فارسی ترش وقتی انسان نگاه شهوت آلود میکنه، دیگه دل از دیدن عاقبت کور میشه. بسیاری از فتنه هایی که تو زندگی ما تولید میشه سرمنشهش نگاهه. در روایت سه کلمه فرمود العینو رائد الفتن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که چشم فرستاده فتنه است. رائد رو دو سه جور معنا کردن، به معنای فرستاده، به معنای نماینده عده‌ای که میره در جایی براشون مکان پیدا بکنه، به معنای دسته سنگ آسیاب، اون چیزی که آسیاب رو میشناسیم. تو هر دو سه تا معنا این روایت خیلی تکان دهنده است.
بله،
چشم فرستاده فتنه است، یعنی میره جایی رو که میشه فتنه تولید کرد پیدا میکنه. چشم محور فتنه است. خب ما الان تو مشاوره هامون اختلافاتی که وجود داره میبینیم، بسیاری از این اختلافات به خاطر این که مثلا مرد حواسش به نگاهش نبوده، با این نگاه دنبال چیزها و کارهایی رفته که حالا یه مقدار توی این برنامه هم بهش اشاره میکنیم، زن دچار مشکل شده، یا زن این کار رو کرده، این غفلت رو مرتکب شده، مرد به او معترض شده و همین اختلافات و تنش‌هایی رو تو زندگی تولید کرده که به این راحتی هم قابل جبران نیست. در روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به اصحابشون فرمودن که ایاکم و نظرف انا تزرع فی القلب الشهوه. حواستون به نگاهاتون باشه، مراقب نگاهاتون باشید که توی دل این نگاه شهوت رو میکاره. و کفا به حال صاحبها فتنتن، برای ایجاد فتنه همین نگاه برای صاحب نگاه کافیست، چیز دیگه نیاز نیست. خب وقتی کسی نگاهش رو آزاد کرد، رها کرد، افسار چشمش رو به دست نگرفت، آسیب‌هایی رو برای این شخص معرفی کردن. این روایاتی که میخونم همه از امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود من اطلق ناظره اطعب حاضره. کسی که انان چشم خودش رو رها میکنه، افسار چشم خودش رو رها میکنه، زندگیش به زحمت میفته.
استاد عباسی، در واقع اون روایتی که قبلا اشاره کردید جنبه توصیفی بیشتر داشت، اما این روایتی که الان دارید مطرح میکنید داره نتایج این انان گسیختگی چشم رو مطرح میکنه.
بله همینطوره. در یه روایتی میفرماید که من اطلق طرفه کسر اسفه، کسی که نگاه خودش رو رها میکنه اندوهش زیاد میشه، حسرتش زیاد میشه. در یه روایت دیگری میفرماید رب سبابت غرست من لحظتن، چه بسیار نهال هوسی که با یه نگاه. در بعضی از کتابهای لغت لحظه رو به معنای نگاه از جانب گوش معنا کردن، یعنی نیم نگاه،
خیلی آنی در واقع،
خیلی آنی و خیلی هم ریز، یعنی نگاه تیز نیست. لحظه یعنی نگاهی که از جانب گوش چشم رو بر میگردونه، یه نیم نگاه. حضرت میفرمان چه بسیار نهالهای حوثی که با همین
نیم نگاه ها
کاشته میشه. خب من فکر میکنم این روایات رو الان اون کسانی که دارن میشنون تو جامعه امروز ما خیلی ملموس حسش میکنن.
بله دقیقاً.
اما بیاین سراغ آثار مراقبت از چشم. من غض طرفه اراح قلبه، اون کسی که چشمش رو مراقبت میکنه دلش راحته، چون دیگه دلش تخیلات آنچنانی نداره. ما یکی از معضلات امروزمون در مشاوره ها اینه، آقایی رفته، خانومی رفته اینترنت، شبکه های ماهواره‌ای، فیلمی دیده، عکسی دیده، مراقبت از نگاهش نکرده، تخیلاتی براش ایجاد شده، اون تخیلات دیگه رهاش نمیکنه، دائم با اون تخیلات درگیره، تبعات خیلی زیادی داره، نمیتونه درس گوش بده، نمیتونه زندگی راحتی داشته باشه، حتی نمیتونه با همسرش ارتباط خوبی داشته باشه، همش تو تنش، همش تو اضطراب درونیه، حتی اگه با همسرش دچار تنش نشه. خب امیرالمومنین علی علیه السلام فرمان، وقتی شما چشماتون رو مراقبت بکنید، نگاهتون رو پایین بندازید، دلتون راحت میشه.
اون اندوها و حسرتایی که اشاره کردید هیچ وقت به سراغ کسی که در واقع داره کنترل میکنه چشمش رو
نمیاد. در یه روایت دیگری فرمودن من غزل طرفه قل اصفه، اون کسی که نگاهش رو مراقبت میکنه، چشمش رو پایین میندازه، اندوه و تأسفش کم میشه. مراقبت از چشم زمین ساز صفات خوب دیگه است. در روایتی باز هم امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من افت اطراف و حسنت اوصاف، و کسی که مراقب نگاهش هست اوصاف و صفاتش نیک میشه، خوب میشه. چقدر جوان، حداقل بنده باشون طرف بودم، که به خاطر مراقبت نکردن از نگاه چه استعدادهایی از اونها ذبح نشد و از بین نرفت. خب از اون طرف کسی که مراقب نگاهشه، مراقب چشمشه و افسار چشم رو به دست گرفته، وقتی مبتلا به اون قفلت ها، مبتلا به اون اندوها، مبتلا به اون تخیلات نشون، زمینه استفاده از استعداداش فراهم میشه و اوصاف نیک درش بروز میکنه. مانع هوا و هوسه، نعم صارف و شهوات غزل ابصار، چه خوب برگرداننده شهواته این نگه داشتن و پایین انداختن چشم ها. در یه روایت دیگری رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن غزو ابصارکم ترون العجائب، چشماتونو مراقبت بکنید، پایین بندازید تا عجائب عالم رو ببینید. بسیاری شاید بشه گفت همه عرفای ما که چشم دلشون باز شد، یکی از دلایل اصلیشون این بود که مراقب چشم سرشون بودن،
یعنی چشمشون رو بر نگاه‌های حرام اول بستن
تا چشم دلشون بر عجائب باز شد. خب من قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشم، همینجا یه نکته داخل پرانتزی بگم. شاید کسایی باشن برنامه ما رو گوش میدن، هنرمندن، بنده معتقدم این روایات ما باید با خط زیبا، با ترذیبهای قشنگ نوشته بشه. روایات دو کلمه‌ای، سه کلمه‌ای بسیار زیبا، تأثیرگذار، تو مساجد، تو مدارس، تو دانشگاه. اتفاقا ما یک بار تو یکی از این دانشگاه بعضی از دانشجوی هنرمند رو دعوت کردیم، همین روایات نگاه رو بهشون دادیم، گفتیم بشینید با هنرتون اینها رو در معرض دید همه قرار بدید، و واقعا کار قشنگ و تأثیرگذاری هم کردن. چقدر خوبه تو منزل خودمون همین روایات، العین جاسوس القلب، چشم جاسوس دل، این جلو چشممون باشه، همیشه حواسمون باشه یه جاسوس تو سرمون هستش که ممکنه به دلمون خیانت کنه، باید مراقبش بود،
که اینقدر تأثیرات مخرب واقعا میتونه داشته باشه.
از اون طرف غزو ابصارکم ترون العجائب، حواسمون باشه این چشم رو میشه ازش استفاده خوب کرد، اگر واقعا مراقبش باشیم میتونه چشم دلمون رو باز بکنه، مراقبت از همین چشم سر. نکته بعدی که من باید خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، میدان مدیریت نگاهه. یه موقعی میدان مدیریت نگاه فقط همین کوچه و خیابون بود،
بله،
اما الان این میدان خیلی وسیع شده. من پای تلویزیون که میشینم، پای اینترنت که میشینم، پای رایانم که میشینم، فیلمی میگذارم، همه اینها میدان مدیریت نگاه من شده. الان وارد اینترنت که میشم، شاید سایت‌های خیلی متفاوتی وجود داشته باشه، با اینکه خب یه سری سایت‌ها فیلتر هم میشن، ولی به هر حال کسایی که با اینترنت آشنا میدونن که اونقدرها هم فیلترینگ قوی نیستش که تک تک اون چیزهایی که چشم انسان نباید بهش بیفته بشه فیلتر کرد.
حتی تو سایت‌های مجاز واقعا اون تصاویری که ناخواسته بعضن انسان میبینه و اینا، واقعا
ایمیلایی که دریافت میشه،
بله،
و به هر حال شنونده‌های محترم ما به خوبی واقف هستن که الان میدان مدیریت نگاه خیلی وسیع شده. شیطان خیلی ابزار پیشرفته تری برای انحراف چشم و نگاه ما در اختیار داره. حتما باید حواسمون باشه اگر سراغ اینترنت میریم، اگر ایمیل ها رو چک میکنیم، گاهی اوقات یک نگاه و فقط یک نگاه به یک تصویر، به یک فیلم، یک عمر انسان رو منحرف میکنه، که متاسفانه موارد این چنینی کم نیستن. به همین دلیل ما نباید از یک نگاه هم بگذاریم. نگیم حالا این یک بار بمانه تا دفعه بعد. من این دفعه رو نگاه میکنم ولی دفعه دیگه نگاه نمیکنم. بدون رو دروستی باید گفت که گاهی اوقات انسان در این میدانها دچار اعتیاد به نگاه میشه. یعنی نگاه های هرزه برای او حالت عادت پیدا میکنه. اما نکته بعدی درباره چشم چرانیست. چشم چرانی بلاییه که اگر کسی بهش مبتلا شد بسیاری از مسائبی که درباره نگاه گفتیم دامنگیرش خواهد شد. اما چشم چرانی رو مردم فکر میکنن صرفا چشم چرانی حرامه. یعنی به نگاه های حرام میگن چشم چرانی. در حالی که چشم چرانی دو مرتبه داره.
بله.
مرتبه اولش چشم چرانی حلاله. یکی هم چشم چرانی حرام. چشم چرانی حلال چیه؟ همینی که خیلی از ما بهش مبتلا هستیم. تو خیابون که میریم نگاهمون به همه جا هست جلو پامون. مثلا یه آغاز داره از خیابون رد میشه، مانتو فروشی رو نگاه میکنه، طلا فروشی رو نگاه میکنه، در حالی که نمیخواد مانتو بخره. آغاز خانومش هم نیاز به مانتو نداره، نمیخواد طلا بخره، ولی همینجور دائم داره این طرف اون طرف نگاه میکنه. این چشم چرانی حلاله.
یعنی در واقع فکر متمرکز یا نگاه متمرکزی نداره.
بله، قصدش نگاه حرام نیست، دنبال صحنه حرامی نمیگرده، داره نگاه میکنه. میگه خب اولین بارم که نگاهم افتاد، این اولین نگاهی که میگن حلال، من نگاهم رو پایین میندازم. درسته اگر کسی ناخواسته چشمش به جایی افتاد بعد اون نگاه رو فرو انداخت، کار حرامی مرتکب نشده، ولی چشم چرانی حلال این چنینی انسان رو مبتلا به چشم چرانی حرام میکنه. چرا آدم چشم چرانی بکنه؟ چرا وقتی در خیابون که راه میرم من کاری به مانتو فروشی و طلا فروشی و چی و چی و چی ندارم، چرا هی نگاهمو به این طرف و اون طرف سوق بدم تا چشمم به جاهایی بیفته که نباید، به کسانی بیفته که نباید؟ تو اینترنت که میرم چرا جاهایی که نیاز ندارم باید برم؟ من رفتم یه خبری رو بخونم، رفتم یه مقاله علمی بگیرم، یه جایی اومد گفت اینجا هم کلیک کن. چرا کلیک کنم؟ کاری ندارم اونجا. من که میدونم بارها و بارها رفتم کلیک کردم، رفته تو سایت آنچنانی، جایی که نباید رفتم، تصویری رو که نباید دیدم، فیلمی رو که نباید دیدم. خب من که بارها و بارها اینو تجربه کردم، چرا دوباره دارم تجربه میکنم؟
بله.
اینا همون چیزاییه که طرف میگه من قصدم این نبود برم نگاه حرام بکنم، و واقعا هم راست میگه، قصدش این نبود، ولی دلیلی نداشت نگاه بکنه، نگاه کرد، مبتلا شد به یک نگاه حرام. بسیار از این چشم چرانی هایی که ما احساس میکنیم حلال مقدمه حرام خواهد شد. این خاطره رو شاید یک بار برای شنونده های محترم عرض کرده باشم که پسر یکی از علما میره میدان امام اصفهان که حالا قبلا اسمش نقش جهان بوده یا اسمهای دیگه، کالسکه اونجا بوده، خانومی بدون حجاب نشسته بوده تو اون کالسکه، سرش رو که بلند میکنه به اون کالسکه نگاه کنه، نگاهش میفته به این خانم بی‌حجاب. وقتی برمیگرده خونه، پدرش اهل دل بود، سلام و علیک، بعد از پسر میپرسه که چرا به دختر مردم نگاه کردی؟
اینقدر تاثیر معنویش در واقع سرعت اثر کرد.
او هم چشم دلش باز بود. پسر گفت پدر نگاه هم افتاد. پدر گفت نگاهتون تو چیکار داشت؟ خیلی نکته مهمه.
یعنی حتی قصدی هم پشت سر اون نگاه اولی وجود نداشته.
نگاهت اونجا چیکار داشت؟
بله.
کاری اونجا نداشتی، تو نمیخواستی کالسکه سوار شی، نمیخواستی با اون صاحب کالسکه حرف بزنی، نمیخواستی کالسکه بخری. اگر ما همین یه جمله رو داشته باشیم، نگاهت اونجا چیکار داشت؟ همین یه جمله رو داشته باشیم، بسیاری از نگاه‌های زائد ما حذف میشه.
که حتی مباح هم هست.
حتی مباح هم هست. اما ممکنه مقدمه نگاه‌های حرام هم بشه. این نکته رو در این روایتی که از حضرت یحیی علیه السلام نقل شده خوب میشه پیدا کرد، که حضرت یحیی علیه السلام فرمودن الموت احب الی من نظرت الغیر واجبه. مرگ برای من بهتر از نگاه غیر واجبه، نگاهی که لازم نیست. یا امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن عمل بصر خیر من کثیر من النظر. کور بودن بهتر از چشم چرانی یا زیاد نگاه کردنه، نگاهی بیهوده کردن. خب این هم یک نکته که حواسمون به نگاه‌های غیر ضروری باشه. اما نکته بعدی نگاه و تأثیرش تو خانواده. عدم مدیریت نگاه در محیط خانواده تأثیرات بسیار خطرناکی میذاره. حداقل اثر نگاه‌های این چنینی اینه که آفت خطرناک مقایسه رو وارد هسته خانواده میکنه. این آفت فقط مخصوص آقایون نیست، خانوم ها هم به این آفت مبتلا میشن، اگرچه تو آقایون بیشتره. یعنی وقتی از چشمش مراقبت نمی کنه، نگاه حرام میکنه به این و اون. خب خانم هایی هستن رعایت حدود رو نکردن، حجابشون رو رعایت نکردن، آرایش کرده وارد جامعه شدن، این آروم آروم ایجاد یک آفتی رو میکنه. آقا یا خانم مقایسه میکنه همسر خودش رو با کسانی که تو کوچه و خیابون میبینه،
کاستی ها و کمبوت هایی که احیانا تو همسر خودش وجود داره مقایسه میکنه.
اصلا آقای علمسی بذارید من یه نکته روانشناسانه رو بهتون بگم. اگر کسی ازدواج کرد و مراقب چشمش نبود، اتفاقا در سوال خواهرمون این نکته دقیق گنجونده شده بود و گفته بودن حتی پس از ازدواج هم دربارش صحبت.
بله و حتی در مورد خانم ها.
بله اگر کسی مراقب نگاهش نباشه، فرض کنید نمره قیافه و جمال همسرش 20 باشه، این کامل.
بله
اگر او مراقب نگاهش نباشه و چشت چرانی کنه، نمره 14-15 های توی خیابون بعد یه مدت برای او جذابتر از نمره 20 همسرش خواهد بود.
بله
این خاصیت چشت چرانیه. من این جمله رو یک بار در یکی از برنامه خدمت شنونده های محترم عرض کردم، برای شنونده ها جالب بود که پدر شهید مطهری به مادر شهید مطهری گفته بودم من نمیدونم تو زشتی یا زیبا، به خاطر اینکه تا حالا نامحرمی رو ندیدم که تو رو با او مقایسه بکنم.
چقدر واقعا شدید بوده احتمام ایشون به
بخششون نسبت به نگاه.
بله
خب در مقابل این وقتی کسی نگاه میکنه یه مقایسه میکنه و دیگه همسرش حتی اگه نمرش هم 20 باشه جذاب، چرا؟ چون همسر برای او تکراری شده
و زیباییاش به مرور همینطور که میگید کمتر به نظر میرسه.
اما اون نمره 14 و 15 جدیده.
بله
و جدیده براش جذابیت بیشتری داره. توی قرآن دستور به غض بصر یا اون فرو انداختن چشم هم به مردها هست هم به خانم ها. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. گاهی اوقات این مقایسه ای که در ذهن ایجاد میشه از حد ذهنی فراتر میره و تبدیل به علاقه میشه. ما چقدر باید بشنویم آقا یا خانومی که به خاطر مراقبت نکردن از چشمشون علاقه‌مند به کس دیگری شده و همین محیط خانواده رو به خطر انداخته. متاسفانه این خطر خطری نیستش که به این راحتی بشه ازش گذشت. بنیان خانواده رو متزلزل میکنه. وقتی یک آقایی متوجه میشه خانومش علاقمند به یه آقای دیگه ای شده، یا یه خانومی متوجه میشه آقاش علاقمند به کس دیگه ای شده، در حالی که اینها ازدواج کردن متأهل هم هستن، خب اینها خطراتی نیستش که به راحتی بشه آدم از کنارش چشم‌پوشی کنه و بگذره. به هر حال من امیدوارم با توجه به صحبتایی که کردیم و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام خوندیم به برکت آیات قرآن کریم، همه کسانی که برنامه ما رو میشنون حتی اگر مراقبت از نگاه داشتن، مراقبتشون رو ویژه‌تر بکنن به خاطر حساسیتی که قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام روی مسئله داره و انشالله هیچ وقت شنونده این مسئله نباشیم که کسی به خاطر مراقبت نکردن از نگاهش دچار حسرت طویل و فتنه های آنچنانی شده که در روایات به ما هشدارش دادن.